میخوام همه چیز عادی باشه.
شما برای چی اینجا هستین سمیه؟
چقدر مسلحانه خفگیر زورگیری آدم رو بایی حکم شده ادم. یادم دونه خیلی زیاد دستی کرد.
آرزو چیه؟
میخوام همه چیز عادی باشه، مثل وقتی که بیفکر ساعتا توی خیابون راه میری.
بری بیرون مواد میکشی
بسته ای برد
خاک بر سر.
من میخوام خودم رو پیدا کنم، از لابلای کتاب فروشی ها، دکه روزنامه این که حالا دیگه هر چیزی میفروشه جز روزنامه، تا رفتن به دنجترین کافه شهر برای نوشتن از خودم.
نشنه منو نه، انقدر دلم میخواست ببینمه. تو چی؟ تو دلتم خواست منو ببینی؟
خودتو که پیدا کنی گم نمیشی، حتی اگه مقصدی برای رفتن نداشته باشی. نور از لابلای شیشه ها عبور میکنه، اما تو باید نور رو درون خودت حبس کنی. ما باید خودمون رو تماشا کنیم، حتی توی تاریکی.
من گفتم اگه ببینمش من بهش میگم ببشیم با هم حرف بزنیم، اما اگه تو دلت نمیخواد خب اشکال نداره، من اشکال ندارم.
پشت آینه مات است.
به نام خدای مهربان. سلام به همه مردم ایران، به اونایی که الان دارن از طریق شبکه رادیوی جوان ما رو میشنون. باعث سعادت ماست که دارید رادیو جوان رو گوش میکنید، از این جهت که بناست تا دقایق آتی حرفهایی رو بشنویم که حرفهای جذاب، ارزشمند، ای بسا یک جاهایی ممکنه غمگین، یه جاهایی شاد، حرفهای اصیلی رو انشالله از طرف مهمانان گرانقدرمون بشنویم. در این چند هفته‌ای که برنامه ما آغاز شده و از طریق امواج شبکه رادیوی جوان به گوش‌های گرامی شما در کل کشور میرسه، باعث سعادتمونه و مسئولیتمون رو سنگین‌تر می‌کنه که خیلی استقبال کردید. از این جهت که موضوعاتی که مطرح می‌کنیم موضوعات خاصی هست، قصه انسان‌هایی هست که درد کشیدن، رنج کشیدن، و ای بسا این درد و رنج ها به شادکامی و نور ختم شده. اصلا بعضی وقتا تهیه کننده برنامه‌مون میگن که شرط ورود به برنامه‌مون ناامیدیه. اتفاقا اگر ناامید هستید، اگر دلتون پر از غم هست، اگر حوصله چیزی رو ندارید، پیشنهاد میکنم که تا حدود 45 دقیقه آتی رادیو جوان رو بشنوید.
این آینه مات نیست.
میدونی احساس میکنم که دارم رو آب را میرم.
من همیشه میگفتم لوله خواهرمه، فندکت رو میداشتمه، کفی مامانمه،
در پدر رو که به شما شیشه داده.
پشت آینه مات است.
ببین الان رو آشغال و خالی که یه تصدیگار گوش دهنش.
پشت آینه ماتن است.
پشت آینه ماتن است نام برنامه ماست و ساختمانی که درش قدم میزدیم، منتها این ساختمان فعلا داره رنگای قشنگ به خودش میگیره، به خاطر همین تا رنگکاریش تموم بشه، یه مقدار حال هوای ساختمونم عوض بشه، ما دعوت یکی از دوستانمون رو پذیرفتیم و اومدیم به یک خونه باغ زیبا که اتاقهای مختلفی هم درش هست، پر از درختهای پاییزی زیباست، البته درخت سبز هم در بینش پیدا میشه، هوام که هوای دوست داشتنی هست، درست سرده ولی دلای ماها خیلی گرمه در این جمعی که هستیم. و خوبی اتاقها به اینه که به اتاقهای دیگر چشمانداز خوبی داره، مثل خونهای قدیمی ایران که یک حیات بزرگ بود و دور تا دورش اتاق و صمیمیتی که بین خانواده ها ایجاد می شد. آپارتمان ها اون خونه ها رو از ما گرفتن، طبقه طبقهش کردن و باعث شدن که خانواده ها که با همدیگه زندگی می کردن و دلدادگی می کردن یه مقداری از همدیگه فاصله بگیرن، اون سفره هایی که مشترک بود یه مقداری کم رنگ تر بشه. ولی ما اونها رو ارزش می دونیم و امیدواریم که امروز توی این خونه باغ قشنگ پشت آینه مات هست حرف های خیلی زیبایی رو به گوش شما برسونیم. میخوام همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم یه شماره تلفن اختصاصی رو انداختیم برای برنامه، برای اینکه اگر طی برنامه داشتی برنامه رو میشنیدی حال و هوات عوض شد، اصلا داشتی میخوردی زمین، همون موقع به این شماره پیام بدی، هم عمو محمد داوری هست که به جواب بده، هم خود من توی اون اتاق میشینم و انشالله توی برنامه بعدی به جواب میدیم. 901-725-7533 اون صوت قشنگ تو، اون حال و هوا تو واسه ما بفرست. 0901-725-7533 از طریق پیام رسانه داخلی حال و هوای ناوینانر تو اتفاقا برای اون ارسال بکن تا دربارش بیشتر حرف بزنیم.
مخدر نرو تو جونم، نرو تو خونم. میگن اونایی که خونشون پاکترن خطر ابتلاشون خیلی بیشترن. به نظرم اعتیاد دو دسته داره، یه دسته ای که تو رو خیلی بالا میبره و دسته ای دیگه که تو رو میاره پایین پایین. ای دل غافل، میبینی چقدر شبیه آدمان؟ یادم من اولین رابطم که شروع کردم مثل اولین نخ سیگاری بید که دستم گرفتم، قلبم یه جوری شد، خیلی تندتر کار میکرد، مثل همیشه نبید، انگاری یه پیچی توش ول شده باشه همهش خوش خوش میلرزید. نمیفهمم یه جوری شده بیدم انگار خون از نوک انگشتام که پیچ میخوره تا خوش برسونه به هر جایی توی بدنم حسش میکردم. میشه یه چیه قد زور داشته باشه؟
چشمای گریون و خیابون و من و یه بغض پنهون و یه بارون و منی که بعد تو تمام کارم، تمام کارم. منظورم نمیرسه بهش، عجب جهنمی شده برام بهشت تو، چه جاهایی که من بالا نبردم اسم تو، برس به دادم.
در خونه باغ زیبای پشت آینه مات است، وسط حیات بین درختای قشنگ که دور تا دور این خونه باغ هم اتاقهای مختلف هست با پنجره‌های زیبا و چوبی، افرادی هستند که میخوام دعوتشون بکنم بیان به این آلاچیق چوبی وسط خونه باغ که باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. اولین مهمانم رو میخوام دعوت بکنم که تشریف بیارن به این آلاچیق، سرکار خانم عاطفه خلج، اولین مهمان بزرگوارمون هستن. سلام.
سلام،
احوال شما چطوره؟
مرسی، خوبم، خدا رو شکر.
خوبی؟
خوبم، خیلی خوب.
حال و هوای اینجا چطوره؟
عالی.
حال و هوای عالی چطور شکل میگیره؟
وقتی حال آدم خوب باشه. اومدم تو این برنامه شاید بتونم به یکی از همدردام کمک کنم.
خیلی خوب. آها، یعنی حال خوب از طریق کمک کردن به دست میاد برای شما؟
آره، امروز اینجوری برای من تعریف شده.
روزای دیگه چطور؟
روزای دیگه مثلا واقعا حالم خوبه. مثلا خانواده‌ام اینجوری میبینم از کجا به کجا اومدیم، چطور بودیم، چطور شدیم، دیگه دارم حال میکنم. اون روز به عمو داوری گفتم عمو داوری اصلا دوستم دستاتونو ببوسم. عمو داوری وضعیت قبلی ما رو دیده بود، بچه ها مدرسه نمیرفتم، من کارتون خواب بودم، توی جای زندگی میکردم که اصلا بهتون بگم شاید هیچ موجود زنده دیگه اونجا زندگی نمیکرد. بچه هم خیلی تحصیل کرد مثلا با استعدادن، ولی به خاطر اعتیاد من همشون ترک تحصیل کرده بودن، سه تا بچه دارم.
الان که پاکی داری؟
الان پاکی دارم. اون روز که از پلای خونه میرفتن مدرسه کیفاشونو گرفتن خیلی حال کردم، گفتم خدایا شکرت، اشکام ریخت. اومدم گفتم عمو داوری میخوام دستاتو ببوسم. گفت چی شده؟ گفتم خدا رو شکر این لحظه رو دیدم. بچه هم، هم پسرم هم دخترم واقعا مدرسه رو دوست داشته بودن.
چند تا بچه داری؟
سه تا با فاصله های سنی 6 سال. دخترم اون موقع کلاس اول بود. خب هر کی مثلا میگفت دخترم چی میخواد، دیدن که مثلا وضعیت من چطوریه، گفت فقط درس، چند کلمه بهم درس بدین، چون نه مدرک داشت که بره مدرسه، شناسنامه نداشت، هیچی نداشتی. الان دخترم قهرمان کاپ اروپاس، پسرم فیلمسازه، دختر کوچکم هم کلاس دوم.
بزرگترینشون
بعد این حال خوب نداره.
چرا والا بزرگترینشون آقا پسرتون؟
آره 18 سالشه.
دختر خانم چند سالشونه؟
12. اون دختره هم کلاس دوم.
خدا همشونو حفظ بکنه. خب اصلا میتونیم یه کاری بکنیم، حالا که پسر بزرگترتون هم فیلمساز بودن و هستن، اصلا یه پروژکتور بیاریم، به قول سینمایی فلشبکی بزنیم، ما سینمایی ببینیم زندگی خانم خلج و فرزندانشون رو. این که چطور شد که شما گرفتار شدین، کارتون خواب شدین؟
ما اومدیم تهران، همچی روزای پاییز بود، من همیشه از پاییز خوشم نمیاد. اومدم تهران گرفتار مواد شدم، اول هیچ شناختی از مواد نداشتم، یهو افتادیم تو دام اعتیاد من شوهرم، چیزی نداشتیم که اومدیم تهران.
چند سال پیش خانم خلج؟
تقریبا سال 95 بود. عجب. پاییز 95 اومدیم.
با همسر محترمتون همزمان شروع کردین؟
آره همزمان شروع کردیم.
چی شد آخه؟
اون رفته بود بیرون، یکی داده بود دست، شوهرم برشکست شد، اومدیم تهران که مثلا خودمون رو جمع جور کنیم که جلو طایفش کم کسی نداشته باشه. وقتی مواد کشید خیلی مثلا بیخیال شد، آورد داد دستم، منم بیخیالی رو تجربه کردم دیگه، افتادیم تو اعتیاد. و
یعنی از ورشکستگی همسرتون شروع شد
بس.
مصرف
بس.
که بلکه بیخیال شیم این فکر
رو خیالو، حالا ما اومدیم که جمعش کنیم خرابترش کردیم.
عجب.
آره.
با چی شروع کردین؟ چه موادی؟
دوا شیشه.
ای بابا.
آره.
چرا انقدر سنگین شروع کردین؟
اصلا تجربه ای نداشتیم.
میدونستین کی این کارو با شوهر شما کرد؟
بله.
ای وای من. دوست بود؟ اسمش دوست بود؟
آره یکی از همکارانه قدیم شوهرم بود، بهش گفت بیا اینو مصرف کن بیخیال شو، اینقدر هرس نخور. افتادیم تو اعتیاد دیگه، بیخیال شدیم، بیخیال همه چی شدیم دیگه.
اون موقع سه تا بچه رو داشتین یا نه؟
نه بچه کوچکم هنوز
آخری هنوز بردم. آره
ولی دختر پسرم بود.
خب
خیلی آسیب به خودم، به بچه هم، به زندگیم زدم. گفتم بچه هم مدرکشون رو گم، که اصلا دخترم که مدرک نداشت، هیچ شناسنامه نداشت، کوچکی که به دنیا اومد اصلا شناسنامه نداشت، پسرم مدرکش رو گرو گذاشته بودم یه جای دیگه.
خانم خلاص شروع کردید به مصرف کردن؟
آره.
تا کجا کشیده شد؟ چون بالاخره هزینه
دیگه، مدارکمون رو فروختیم، کارتون خواب شدیم دیگه، هیچی نداشتیم.
با همسر کارتون خواب شدیم؟
با همسر و بچه‌ها. مثلا دختر کوچکم بعد از چند ماه به دنیا اومد دیگه، عید بود دخترم به دنیا اومد آخریه.
یعنی شما ایشون رو داشتید و مصرف می‌کردین؟
آره.
ای وای.
دختر کوچیکم حتی از من شیر می‌خورد، من مصرف داشتم.
تأثیری هم روی ایشون گذاشت؟
خیلی.
قطعاً.
آره. وقتی من خمار می‌شدم بچه‌م گریه می‌کرد و خمیازه می‌کشید، چون از من شیر می‌خورد.
یعنی فرزند معتاد به دنیا اومده؟
معتاد به دنیا اومد. بچه‌اش سال از من شیر خورد، وقتی دیگه شیر ترک کرد، منم اومدم پاک شدم، اون با من پاک شد.
و اما نوبت میرسه به جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگر.
نفس همه تو سینه حبس شده، شمارش معکوس تو دلم شروع شده، چقدر منتظر این لحظه بودم.
3 2 1 حرکت.
آخه بریم تهران که چی؟ مگه اینجا چشه؟ من نمیفهمم اونجا چی داره که هی پاتو کرده توی کفش بریم بریم را انداختی. خب همینجا بمونی.
بمونیم که چی بشه ها؟ من به خود حوصله ندارم توی اون مطب کوفتی که اندازه یه عکس خانجون روی تاقچه از جون بکنم.
ناشکری نکن، تو برای همین مطب به قول خودت کوفتی کل جون کندی، کل جون کندم، کل جون کندی. خرابش نکن، تهران شاید شلوغ‌تره و موقعیتش بهتر باشه، ولی به خود دلخوشی اینجا رو نداره.
من فردا بلیط میگیرم.
اوج گرفتی و من قفس شدم از تو، حضرت آزادی و بال بالم شد. یه روز دیدم تا تازه شدم از نو، یه روز از تو گذشت هزار سالم شد. به دست گیره یه در دخیل بستم، به جاده های عبوس دخیل بستم، به آخرین تو بود.
همسر دیگه کارشو کنار گذاشته بود، ورشکستم بشد و
کاری نداشت، اومدیم که کار پیدا کنیم که دیگه همه چی گذاشتیم کنار.
هزینه های زندگی، هزینه های مواد رو چطور تعمیم کردیم؟
اون پایپ چیز میکرد، پایپ درست میکرد میفروخت، منم دست فروشی میکردم، با بچه ها میرفتم، مثلا بچه ها تقریبا بگم بچه های کار بودن.
نه بابا.
آره.
چون دوستان شنونده به وضعیت ظاهری فعلی خانم خلج اصلا نمیاد، یک خانم متشخص، ولی میبینیم که یک همچین عقبه‌ای رو دارن تعریف میکنن. خانم خلج، روزای کارتون خوابی چطور گذشت؟
خیلی سخت گذشت. میگم من از پاییز خوشم نمیاد، چون بارون میومد تو آلاچیقای پارک، بچه‌مو نگه میداشتم زیر بارون، سر بود مثلا یه چیزای من و شوهرم درست میکردیم، اون دو تا بچه سرما نخورن. بعضی وقتا میتونستیم یه اتاق تو دروازه قار اجاره بگیریم برای مدتی.
همسرتون فقط فروشندگی مواد میکردن؟
مواد و پایپ و اینا بودار.
شما دست فروشی چی میکردین؟
آدم دستمال کاغذی.
همین کنار خیابون؟
کنار خیابون.
و عملا یه بخش عمده ای از اون پولا خرج لابد مصرفتون میکردین. خورد و خوراک، نهارشام بچه ها چی؟
دیگه مردم وقتی وضعیت ما رو میدیدن مثلا برای بچه ها غذا میخریدن میدادن بهشون.
هم خلج، بدترین نقطه زندگیتون کجا بود؟
بدترین نقطه زندگی وقتی بچه ها ما به زیستی گرفت. من مثلا موقع مصرف بچه‌امو خیلی سختی کشیدم، خیلی، ولی اینقدر دیگه سر شده بودم الان فکرش میکنم حالم بد میشه. قبلا اصلا برام یه چیز عادی بود، زندگی میکردیم. آره، ولی الان دارم حرف میزنم حالم بد میشه.
آره، راجبش اون موقع مصرف نه اصلا، انگار نه انگار.
ولی بدترین لحظه زندگی موقعی که بود که بهزیستی اومد بچه‌مو گرفت. اما محمد داوری میدونم چند بار اومدم مثلا به پیشنهاد دادم بیا تر کن، ولی من چون تازه تو اعتیاد افتاده بودم اصلا برام معنی نبود، نداشت حرفای عمو. ولی بچه‌هامو به زیستی گرفت دیگه، با تمام وجود خواستم همه چی کنار بذارم بیام تر کن.
از اونجایی که خانم خلج گرانقدر خیلی خاطرات خوشی از پاییز و سرمای اون ندارن، ما صبری میکنیم یه چایی بخورن، یه ذره گرم بشن تا گپ و گفتمون با ایشون ادامه داشته باشه. و انشالله که توی برنامه ما این آلاچیق و دوستانی که به ما میپیوندن برای شما خاطرات خوشی داشته باشه تا بتونید همچنان سایه مستدامتون رو بر سر بچه ها حس بکنید.
خانمتون چند وقتشه آقا؟
نمیدونم، یعنی خبر ندارم.
چی مصرف میکنه؟
هرچی گیرش بیاد.
میدونی که بچه‌م معتاد به دنیا میاد، تازه وقتی شیر بده بهش خانومتون اون بچه‌م ممکنه که
آره آره یه چیزه یادمه.
چی یادته؟
این دومیه، بچه دومه.
اینا چیه تو جیب شلوارت؟
باز رفتی سر لباسه ای من؟ صد دفعه گفتم کاری به وسایلم نداشته باش.
تو معتاد شدی آره؟ خجالت نمی کشی؟ تو دکتر این مملکتی.
اه معتاد چیه؟ اینو واسه میگرنم میخورم. این چند وقت فشار روم زیاده، سر اجاره مطب پدرم داره در میاد، به علاوه خرج این بچه‌م هست. تو هم که هیچی، تو شهر به این بزرگی نرفتی یه کار پیدا کنی واسه خودت، بشی کمک خرجمون. ما هم اگه جای من باشی فشار میاد بهت، مجبوری واسه آرام بخش ازش استفاده کنی.
خدا لعنت کنه باعث بانی شو. به خدا خانم دکتر، ما خانواده آبروداری بودیم، شوهرم دکتر بود، من دانشجوی پرستاری، از شهر کوچیک خودمون به امید موقعیت بهتر اومدیم تهران. هرچند من مخالف بودم ولی شوهرم هی اصرار میکرد، بچه اولم تو راه بود. اومدیم موندیم، اولش خوب بودا، پس اندازمونو هرچی که داشتیم هم فروختیم، اینجا یه خونه و یه مطب اجاره کردیم. برامون سخت بود، اونم که با یه بچه‌ای که بعداً به دنیا اومد. شوهرم دیگه نمیتونست از پس خرج مخارج بر بیاد، منم که دانشجو بودم و کارای بچه. میگرن و شوهرم به منم ارث رسید، هر دو با هم میگرن گرفتیم. چشم با کردیم هیچی نداشتیم، همه جا پاییز بود، سرد سرد.
در خونه باغ زیبای پشت آینه مات هست هستیم و صدای ما را از طریق امواج شبکه رادیوی جوان میشنوید و ما خانم خلج صحبت کردیم. مهمان دیگری رو میخوام دعوت بکنم که دارم میبینم قدم زنان دارن رد میشن و میرسن به آلاچیق این خونه باغ دوست داشتنی ما، جناب دکتر شهرام محب‌علی که روانشناس هستن و در زمینه آسیبای اجتماعی هم فعال بودن و هستن. آقای دکتر سلام.
سلام، وقتون بخیر.
چطورین؟ خوبین؟
خدا رو شکر.
پاییز چطور میگذره؟
اینجا این فضا رو تجربه میکنیم. خوبه، فصل قشنگیه.
پاییز خوبه؟
فصل قشنگیه.
بستگی هم به این داره که چه خاطراتی بر آدم رقم خورده باشه. نه،
فصل قشنگیه. این که چه خاطراتی من دارم، فصل قشنگه، خوش رنگه.
آخه خانم خلج اینجا داشتن میگفتن از تجارب اعتیادشون، کارتون خوابیشون، از سرمای پاییز، از بیخانمانیشون و میخوام ببینم که اگر شما بشنوید که حتما چون این مواردی داشتید، خود خانم خلج هم که هستن، یه مادری اصلا به جایی میرسه که هیچ عاطفه‌ای به بچهش نداره، چطور توجیه میشه؟
به هر آدمی فرصت داده نمیشه که معجزه رو از نزدیک ببینه. خیلی مهمه. نمیدونم بقیه چی میفهمن، اما من میفهمم که این خانم یه پیام گردن کلوف به من داد که خداوند هست و به همین نزدیکی است و به شدت هم کافی است. خدا رو شکر میکنم. برام جالبه، من شنیدن این قصه برای من عجیب نیست، یعنی حتی میمی که صورتم از لبخندم خارج نمیکنه، اما بهش عادت نکردم، هنوز چشامو تر میکنه و حضور خدا رو احساس میکنم. تبریک میگم به خانم خلج، کلی کیف کردم. و همینه، این درد تا زمانی که انگار اینکه درده تا زمانی که اتفاق نمیفته، به اوج نمیرسه، مهربانی خداوندم دیده نمیشه. الان داشتم به این فکر میکردم، شکلی از مهربانی خداوند، یه آدمی میاد از شهرستان یه اتفاق براش میفته، میاد اینجا یه آدم دیگه ای مواد دو مثلا نشونشون میده، اینا هم میپذیرن، مصرف شروع میشه و اون تبعات مصرف که دیگه تعریف کردن و کاملا هم حس میکنم و حس کردم و میفهمم. بعد یه آدم دیگه ای میاد چند بار پیام میده، اتفاق نمیفته، یه بار اتفاق میفته، فشارهای اجتماعی تأثیر میذاره. و چیزی که اگه قلم و خودکار به خود خانم خلج میدادید، میگفتید راجع به بچهات بنویس، بهترین چیزی که فکر میکنی، خودش 1000 روم اینو میتونست بنویسه. اما وقتی شما قلم خودکار رو دست خداوند میدید، بهترین رو مینویسه. میدونی مثل یه دقیق، مثل قندونه، مهربانی قندون تو اینی که یه در داره، اما تا زمانی که دره رو نبندی، خودش از حضور مگس روی قند مراقبت نمی کنه. یه جایی خانم خلج در قندونه رو بسته، این قندونه هم بهش مهربانی کرده. خیلی خوشحالم تو این فضا، پاییز فصل تغییره،
ما هم خوشحالیم که شما رو داریم.
خیلی کیف کردم، حالم خیلی خوب شد. شنیدن این قصه حال منو خوب میکنه. ممنونم.
با اینکه رنجاوره، ولی به قول شما گنجش هم فراوونه. آقای دکتر، از نظر علمی چه اتفاقی میفته که اون زمان با مصرف یک مادر، ما میگیم دیگه بالاترین عشق، عشق مادر به فرزنده، ولی چی میشه که قطع میشه اون ارتباط؟
این به نظر من، البته من نظر خودمو میگم، این قصه اینه که با همه احترام به خانم خلج، ما راجع به یه خط صحبت کنیم، راجع به خطی که اومده رسیده به این نقطه. ببین، یه خانومی میره ازدواج میکنه، این که اصلا ازدواج چه شکلی اتفاق میفته، سنت های ما چی میگه، اصلا تو اون قوم چی میگذره، تو چه سنی ازدواج میکنه، اصلا این ازدواج تامین کننده چه چیزایی، اصلا بچه ها رو چه حسابی اومدن، همه اینا وقتی پشت سر هم اتفاق میفته و چون آگاهانه نیست، دردهای انباشته شده ای رو میاره که شما وقتی توانایی روبرو با این دردها رو نداری، منتظری که یه چیزی از بیرون بیاد این وضعیت رو خوب کنه.
بله.
حالا شما با مطمئنم، اینو مطمئنم، این که میگم با خود من حرف بزنی، با خودم، با خانم خلج، با همه بچه‌ای که من این افتخار رو دارم در خدمتشونم، همشون توی نکته مشترکن، در خانواده‌ای بزرگ شدن که بیان احساس خطرناک و ترسناک بوده.
بله.
شما وقتی نمیتونی این کار رو بکنی و پشت سر همین اتفاق میفته و بدون این توانایی ها میری ازدواجم میکنی، اون آدم هم با همین حدا میاد کنار تو قرار میگیره، حاصل رابطه میشه یه فرزند که اصلا باز آموزشی وجود نداره. اصلا شما این کلمه که شما میگید مادر این یا فرزند یا اینها، قضیه اینه که این اگه برای من تعریف نشه دست نیافتنی میشه و بیشتر من سرخورده میشم. من وقتی میبینم اون مادر نیستم که برام تعریف شده، بدتر حالم بد میشه.
ما حداقل فیزیولوژیکشو میگه.
آره دیگه، نه میخوام این خطه رو بگم. اتفاقی که میفته اینه، حالا یه شکست اجتماعی هم مثل ورشکستگی میاد کنار این قرار میگیره و من مهارت‌های لازم برای روبرو شدن با اینو ندارم، با این درده باید چیکار کنم، دنبال یه چیزی میگردم که اینو بزنم فوری فوتی آسان، درده برای امشب تموش،
آمپولی نجات هم بده،
یه چیزی، آره یه چیزی الان بیاد که این حاله رو تغییر بده، من چهار بعد از ظهرم یه چهار بعد از ظهر قشنگتر باشه. خب این خیلی کار سختیه با اقدام عمل، بعد صبر نداری چون کسی یادت نداده که اصلا قضیه این نیست که کل قضیه رو حل کنی، قضیه اینه که با قضیه روبروشی یواش یواش حلش کنی، اینا وجود نداره. و پشت دوربین خانم خلج هم نگاه کنیم، شما بیپولی رو ببین، آسیب هایی که کنار این هست، خیلی چیزایی که اصلا شاید قابل بیان نیست، خیلی حمایت ها و طرد ها ترور ها اینا رو هم بذارید کنارش، بعد یه چیزی میاد شما میزنی همه چی تموم میشه. یعنی دیگه اون پنج بعد از ظهر همسر کار ناکارآمد نیست، بچه هم حالا گشنن یا سیرن زیاد فرقی نمی کنه. نینی، یعنی در اصل شما احساسات بدی رو که داری با یه چیزی که از بیرون میزنی احساس حالتو نمی سازه، اون چیز وسطی معنی از احساس برای شما به وجود میاره، حالتو اون می سازه، یه مسئولیت از یادت میره و بسیار هم شرایط سختی. به نظر من ریشه یابی علمیش و اینا بارها شنیدیم و همه هم گفتن کتاب زید. من اگه بخوام نگاه کنم، به نظر من یه اتفاق ساده میفته. انسان ها در خانواده های بزرگ میشن که بیان احساس توشون ترسناکه، و وقتی این اتفاق میفته شما احساسات تلمبار شده یه جایی میزنه زیرت، از استخر میفتی بیرون، این از استخر افتادن بیرون درد داره، و اگه ضد دردی مثل هروئین و مثلا متانفتامین یا شیشه و اینا ضد درد، یه گردن کلفته.
دقیقا.
و انقدر شما رو تغییر میده، شما نقش فردی یادت میره. آیا من یک مادرم؟ سوال مهمیه. قضیه اینه که کی باید جواب اینو بده؟ چیزی که تحت تاثیر مواد.
ممنونم تا اینجا بحثو داشتم.
یه احساسم بگم، واقعا به نظر من گوشای خوشبختیه وقتی جایی قرار میره که میشنوه یه مادر از دیدن اینکه فرزندانش کیف رو دوششونه لذت میبره، و من ممنونم که اجازه دادید تا همینجا احساس خوشبختی کنم.
آره واقعا متشکریم از خانم خلج به خاطر اینکه داستان شخصی زندگیشون رو به اشتراک گذاشتن با کسانی که دارن الان رادیو جوان رو میشنون. خیلی دل بزرگی میخواد که یه آسیب بزرگی که تو زندگی دیدی رو بیای برای یک عالمه شنونده تعریف بکنی، و شما اگر دارید ما رو میشنوید توی این حال و هواها هستید، توی این تجربه مشترک هستید، اصلا نگران نباشید. به قول آقای دکتر، اصلا بیایید احساساتتون رو با ما در میون بگذارید. تا الان اگه سرکوبش کردی دنبال یه جای نجاتی میگشتی، بی خیالش رو، پیام بده به 901-725-75-33، پیام صوتی بفرست، صدا تو بشنویم. اگه دوست داشتی پخش میکنیم، دوست نداشتی پخش هم نمیکنیم، و انشالله جوابتو خواهیم داد در برنامه آتی. 901-725-75-33.
سلطان بداش ببخش، من میتونم یه دقیقه مزاحمت بشم؟ چند سوال دارم من تازه.